بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. ولعن الدائم لا عداهم اجمعین لا یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان رو میخونیم با این نیت که سلامتی حضرت سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست انشاءالله با توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. محمد و آدم محمد هر چقدر دوست داریم که انشالله خدای سبحان معرفت اهل بیت رو روزی همه ما بگرداند و زیارت حضرات رو در دنیا و شفاعت حضرات رو در آخرت نصیب ما بگرداند، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و عجل فرجه. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب یه نکته ابتدا در رابطه با مجالس اهل بیت علیهم السلام عرض بکنیم که دیشب عرض کردیم که یکی این که آمدن به مجالس اهل بیت زیارت حضرات است، لذا مراقبه ی زیارت داشته باشیم. دوم این که وقتی وارد میشیم به مجالس اذن بگیریم که فعزن لی یا مولای افضل ما از این تل احد من اولیائک، که بهترین ورود رو به مجالس حضرات داشته باشیم تا بهترین نتیجه بر آمدن ما مترتب بشود. نکته بعدی که امروز عرض میکنیم این است که مجالس اهل بیت که زیارت اهل بیت علیهم السلام هست، دستشو درد نکنم، در این زیارت ها انسان با حضرات ارتباط و اتحادی پیدا میکند، عهدهایی رو ایجاد میکند، لذا فرمودند که انما زیارت و نازیارت ما تجدید عهد با ماست. یعنی وقتی ما به مجالس اهل بیت میاییم احساس تجدید عهد با حضرات رو واقعا داشته باشیم که اگر میخواییم عهدی رو در سالمون در این مثلا مدتی که میخواییم با حضرات باشیم عهد جدیدی رو ببندیم. تجدید عهد این است اون چه که باید انجام می دادیم که ترک کردیم و درست انجام ندادیم رو متعهد بشیم که انجام بدیم و اگر کاری رو انجام می دادیم عمیق ترش کنیم بخوایم. لذا مجالس حضرات تجدید عهد با حضرات است. به همین جهت همون که در کنار کعبه میگن وقتی حرکت میکند انسان طواف میکند، وقتی به حجرالاسود میرسد دست راستش رو بلند کنه و الله اکبر بگه، مستحب است که این میگن بیعت هست. دوباره این الله اکبر با دست راست بیعت هست. اگر استلام حجر و اون لمس حجر ممکن نیست، اقلن این الله اکبر رو در وقت طواف مقابل و به محاذات حجرالاسود داشته باشد تا بیعت باشد. در زیارت حضرات هم دارد که وقتی شما وارد می شوید دست راست رو بر مزار حضرات و اگر مزار امکان پذیر نیست بر نزدیکترین جایی که ممکن است و اگر زیارت از دور است. این در روایت وارد نشده اما این قسمت در سیره عالمان است که دست رو بر سینه بگذاریم، دست راست رو، که اینجا محل ورود و محبت اهل بیت است. دل ما خانه اهل بیت است، به واسطه محبت به اهل بیت دست رو بر سینه بگذاریم و اونجا سلام بدیم، اونم دست راست رو. لذا خود این سینه زدن هم نحوه‌ای از بیعت هست که انسان داره مثل همون دست راست رو بلند کردن و از مقابل حجر گذشتن، اینجا هم نحوه‌ای از بیعت هست. خب اینم یه نکته که ورود به مجالس اهل بیت علیهم السلام زیارت حضرات است و عهد جدید با حضرات است. بعد میگه اونجا هم بگید هاذه ید المبایعه به حضرات، که بگید این دست بیعت است که ما آمدیم. چنانچه در معامله مستحب است که وقتی معامله صورت گرفت دست راستشون رو به هم بدن که این معامله و به اصطلاح بی قطعیت پیدا کند. اینم عهد است، یعنی این دست راست که به هم میدن عهد است که انسان تمرین عهد پذیری می کند. لذا مجالس اهل بیت تمرین عهد پذیری بالاتر است. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد محمد و اجل فرجه. بحثی که در محضر دوستان بودیم روایت الهی از حوادث و وقایع بود. دیشب قسمتی از بحث رو که مقدماتی بود رو عرض کردیم، امروز یه خورده مسئله رو ساده تر میکنیم تا اون بحث اگر یه موقع سنگین بود تسهیل بشه، ساده تر بشه. من دلم میخواست که حتی اگر کلاس بود این بحث به صورت سنگینش ارائه بشه تا یک تفکری رو ایجاد کند، اما حالا چون مجالس اهل بیت هم همه جور ممکنه تشریف بیارن، نباید مثل کلاس باشد، باید شور و هیجانم توش باشد، بحث رو از منظر دیگری همین روایت الهی رو بیان میکنیم. در روایت الهی این است که خصوصیت و رکن اصلیش این است خدا رو در صحنه فاعل دیدن، نه خدا رو به معزل و کنار دیدن. چه کار بکنیم چشم ما صحنه عالم رو، وقایع رو، خدا رو توش فعال ببیند، دخیل ببیند. اگر خدا بخواد دخیل باشد و فعال باشد توجیه صحنه چگونه می شود؟ چگونه می شود خدا در صحنه فعال باشد اما امام حسین علیه السلام و یارانش همه در برابر لشکر یزید به شهادت برسند؟ آیا این با فعال بودن خدا سازگار است؟ با قدرت خدا سازگار است؟ چه کنیم که صحنه خدا حاضر بودنش رو ببینیم و صحنه قابل تحلیل با سنت‌های الهی باشد؟ آیا خدا در جریان کربلا کم گذشتش تا اینها شهید شدن یا نه کمال سنت‌های الهی در کربلا محقق شده و اونجا شکست و پیروزی معنای دیگری پیدا کرده؟ کدام اینا رو باید حل کنیم که خدای سبحان از وقایعی که پیش میاد مقصد و مقصودش چیست؟ آیا به مقصد خدا میرسد یا نعوذ بالله اراده الهی در بین راه چی شده؟ اختلال درش ایجاد شده و خدا در نهایت به مقصدش نرسیده. این رو باید درست تحلیل کنیم. چه کنیم که اگر ما رابطه با خدا پیدا می کنیم این رابطه رو منتج ببینیم، نه اینکه نسیه ببینیم که آیا می شود آیا نمی شود. این نگاه رو حالا ببینید در ضمن بعضی از روایات هم انشاءالله عرض خواهیم کرد. اساس نگاه اسلام و دین و خدا، اسلام هم که میگیم به معنای عام، این است که سنت هدایتگری در عالم ایجاد شود. خدا قصدش به عنوان غایت نهایی حاکمیت تنها نیست. دقت بکنی، حاکمیت هم یکی از غایت‌های الهی است در عالم، که انبیا همه به دنبال تحقق این غایت بودند. اما اگر این غایت با غایت بالاتر که نهایی تر از این است تعارضی پیدا کند، اون غایت بالاتر او اهم است، او رعایت می شود، که او هدایت کردن و هدایتگری است. لذا حکومت هم مسیر هدایتگری است نه غایت هدایتگری. و اگر آیه می فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، این لیقوم الناس بالقسط که یک غایت داره مطرح می شود، غایت وسطاست نه غایت نهایی. دقت می کنید که این اگر امر دائر شد بین این که حاکمیت به هر ضرب و زور بی محقق بشود، اما اون هدایتگری نباشد، فرض دیگه، درسته؟ میگه اون هدایتگری مهمتر از این است. لذا جریانات تحلیل جریانات مختلف تاریخ رو با این نگاه باید بکنیم. نوح نبی سلام الله علیه، وقتی که جریان نبوت نوح مطرح است، طبق اونچه که در قرآن آمده 950 سال نبوت نوح است، که تو این 950 سال حدوداً 3 نسل آمدن و رفتن، یعنی عمرها حدود 300 سال بوده. ولیکن نوح نبی نفرین بر عذاب قوم نکرده و اونجایی که احتمال میدهد دیگه مؤثر نباشد، وقتی به خدای سبحان تقاضا میکند بعد از 300 سال اول، خدا میفرماید نوح اینها تا به حال عذاب ندیدن، لذا باید چی بشه؟ صبر کنی. میپذیرد، 300 سال دیگه صبر میکند و دوباره همین جور و دوباره همین پیام خدای سبحان و 300 سال دیگه تا 900 سال صبوری، برای اینکه چی بشه؟ برای اینکه هدایتگری محقق بشود. در اونجا دارد بعد از 900 سال که نوح تقاضای خدای صبح از خدا میکند برای عذاب، خدا میپذیرد و به عنوان اینکه این دانه ها رو به قومت بده تا بکارن، تا بعدن اینها که به ثمر نشست عذاب نازل میشود. دانه ها رو دادند و کاشتند، حدود 7 سال به ثمر نشست، یعنی مثل درخت گردو که شاید درخت خرما که شاید خرما بوده، این درختان به ثمر نشست. وقتی به ثمر نشست دانه ها رو آوردن، دانه ها رو که آوردن امر الهی دوباره بده بکارن اینها رو تا به ثمر بنشیند. 3 بار یا 5 بار یا 10 بار این کار تکرار شد، به طوری که در هر باری ادعی از کسانی که شک داشتن میریختن، تعبیر روایت یعنی ریزش، ادعی از مؤمنان دوچار شک میشدن و ادعی راسخ میماندن، 3 دسته میشدن دائما، تا اینکه دفعه آخر وقتی که نوح میفرماید اینا برگشتن پیش نوح، عرض کردن ما قبول داریم تو رسول خدایی، اگر بگی 100 بار دیگرم بکاریم ما میکاریم و ما اعتراض نداریم که چرا. لذا اینجا تا به این رسیدن و این تسلیم، اونجا خدا فرمود الان اسفر از صبح، الان صبح دمید و معلوم شد که اون یقینی که قرار بود ایجاد بشود، مهوزتی که قرار بود محقق بشود، محقق شدش. اگر این زودتر محقق میشد، آیا زودتر به ثمر می نشست یا نه؟ آیا زودتر خلاص نجات محقق می شد یا نه؟ بله. یعنی این ثمره رسیدن به این جدا شدن ایمان و کفر، مرز بین ایمان و کفر، موهوزت بین ایمان و کفر، ملاک ارسال رسولان است. یعنی اون که آمدن این همه رسولان، تعبیر قرآن این است: لیمیز الله الخبیث من الطیب. تعبیر خیلی زیباست. مرحوم علامه می‌فرماید که لیمیز الله الخبیث من الطیب، خبیث رو از طیب جدا می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی اصل بر چی هستش؟ اصل بر طیب است، بر طیب بودن است و علت می‌خواد جدایی، لذا خبیث جدا میشه. اگر میفرمودن لیمیز الطیب من الخمیز من الخبیث، چه فرقی میکرد؟ اصل بر خباثت بود، درسته؟ باید کسی که احراز طیب میشد جدا کنه. لذا تو این قاعده اصل و سنت الهی چیه؟ این اصل و سنت. گفتیم اصل و سنت ها حاکمه. اصل و سنت این است که انسان به واسطه فطرتش طهارت و طیب است، طیب دارد و این نجات پیدا می کند، مگر اینکه به ارادش، با اراده خودش و فعل خودش، خودش را جزو چی قرار بدهد؟ خبیث ها قرار بدهد. این جدا می شود و می ریزد. جدا شدن علت می خواد، بودن اصل است. خیلی این نعمت الهی است که سبقت رحمت بر غضب است، که اصل بر ماندن است، اون دلیل میخواد. لذا وقتی که شیطان به خدای سبحان بعد از اون که اون به اصطلاح قوا رو از خدا گرفت، در آیه این است که فب عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. یعنی چی این آیه؟ که کلام ابلیس است در قرآن. یعنی اصل بر ساقط شدن است و اون کسی که مخلصی که بماند دلیل میخواد که مخلصین باشد، درسته؟ فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، همه رو میریزم الا عبادک منهم المخلصین. خدا چی جواب میده؟ ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوی. بندگان من رو تو سلطه نداری مگر اونهایی که تبعیت تو رو بکنن. این مگر این که اونهایی که تبعیت من، یعنی لیمیز الله الخبیث من الطیب، درسته؟ پس اصل بر نجات هست. این چقدر امید آفرین است که انسان تا پاش رو غلط نگذاشته، اصل این است که با فطرتش نجات رو در حقیقت برای خودش مهیا کرده. اون وقت توی به اصطلاح جریانی که از امام صادق علیه السلام سوال میکنن، الم یکن علی قوی فی دین الله، آیا علی قوی در دین خدا نبود؟ حضرت میفرماید چرا؟ قالو قال بلا، چرا قوی بود. میگه پس چرا بعد از پیغمبر امیر مؤمنان قیام نکرد و جامعه رو در حقیقت به سمت هدایت ولایت خودش دعوت نکرد؟ اونجا امام صادق علیه السلام میفرماید به واسطه آیه‌ای که در قرآن کریم است که لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا، چون اگر میخواست امیر مؤمنان قیام کند، هنوز اونهایی که خبیث هایی که باید جدا میشدن از مؤمنان جدا نشده بودند و مؤمنان با دیگران مخلوط بودند، بلکه میل مؤمنان به لحاظ عدم آگاهی درست با منافقان شدت داشت و اگر حضرت قیام میکرد همه اینا چی میشدن؟ ریخته میشدن، همه اینا موضع میگرفتن در مقابل ولی. علم یکن علی، آیا امیر مؤمنان قوی نبود؟ میگه چرا، اما اونچه که امیر مؤمنان رو از این حرکت باز داشت، عدم تفکیک مؤمنین از غیر مؤمنین بود، که باید حوادث پیش بیاد، مؤمنین از غیر مؤمنین چی بشن؟ با هم متمایز بشن، به طوری که جریان نوح وقتی که میفرماید در اون آخر، خدایا میفرماید از اینها کسی رو باقی نذار. چرا؟ چون از اینها اگر کسی رو باقی بگذاری، حتی لم یلدوا الا چی؟ فاجرن کفارا. اینا اگر فرزندم بیارن، اگر از اینها کسی هم متولد بشود، اینقدر فجور در اینها قوی شده که فرزندان اینها هم این تخم فجور و کفر در وجودشون در حقیقت قوی است و امکان نجات براشون نیست. این نگاه هست که عذاب رو نازل می کند. پس خدای سبحان اساسش بر این نیست که حکومت ایجاد بشود تو نگاه اولی، با اینکه حکومت جزو در حقیقت هدایتگری های همه انبیا بوده، دنبالش هم بودن. لذا امیر مؤمنان قصدش نبود که به حکومت اولا و به ذات برسد. قصد اولی چی بود؟ بیدار کردن، و این به اصطلاح مهوزت بود که مؤمنان از کفار چی بشن؟ ممکن است تو یه جا این سنت مهوزت با حکومت محقق بشود، با پیروزی محقق بشود، مثل جنگ بدر. یه جا ممکن است با شکست محقق بشود، مثل جنگ احد. یعنی تو جنگ احد بیداری که ایجاد شد، هدایتگری که ایجاد شد، تمایز بین کفر و ایمان که ایجاد شد خیلی قوی بود و این کم نبود در بیداری. لذا جنگ احد با اینکه برگشت میکند به تخلف عده‌ای از دستورات پیغمبر اکرم در جنگ که باعث شکست شدن، اما در کل خلاصه چی بودش؟ به نفع مسلمان ها شد یا به ضررشون؟ به نفع مسلمان ها شد. یه روایت زیباییست، اگر حالا ببینم دم دست باشه، میگن یه روز پیغمبر اکرم رو دیدن که حضرت خلاصه هی میخندد و لبخند دارد پیغمبر اکرم. بعد اونجا دارد که از حضرت سوال کردن که این لبخند شما و این خنده شما به چه جهت هست؟ حضرت زیبا فرمودند که بله، این روایت شریف است. عن ابی عبدالله الصادق جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده علیه السلام و السلام قال زهك رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد ذات یومین، یک روزی میخندیدن حتی بدت نواجزه، تا این دندونهای نواجز که این کناریست این هم چی شدش؟ آشکار شدش. ثم قال الا تسالونی مما ضحکتو، نمیپرسید چرا میخندید؟ یعنی مردم رو تشویق کرد که خب بپرسید چرا دارم میخندم الان. قالوا بلا یا رسول الله، قال عجبت للمرء المسلم، تعجب میکنم از مسلمان که انه لیس من قضاء یقضیه الله عز وجل، هیچ قضایی و کاری از جانب خدا برای مؤمن و مسلم پیش نمیاد الا اینکه کان خیرا له فی عاقبت امره، که حتما او براش چی میشه؟ خیر میشود. خیلی بیان دقیقی ها. یعنی اگر مصیبت است، اگر رفاه است، اگر پیروزی است، اگر شکست است، اگر خلاص نداری است، اگر دارایی است، هر چیزی که پیش میاد، صحت است، مرض است، هر چی که پیش میاد تو این معده مؤمن و مسلم، حتی اون چیزی که به ظاهر یه حادثه ناگواره تو وجود این تبدیل میشه به چی؟ گوارا و خیر. برعکس این کجاست؟ اونجا است که معده کافر باشد، در معده کافر هر چیز خوبی هم خیری هم تبدیل می شود به شر. ببین چقدر تفاوته. یعنی مؤمن همه چیش خیر است و حتی اگر سختی بهش می رسد، حتی اگر دیگران همراهی نمی کنند تا حاکمیت الهی بپا شود و این به مظلومیت می افتد، همین مظلومیت هم براش چی هستش؟ عاقبت امرش. همین مظلومیت هم اینو اوج میده. یعنی مؤمن اینجوری نیست که اگر همه شرایط مهیا شد فقط رشد بکند. نه، مؤمن در نگاه الهی و منظر الهی به گونه ای این در حقیقت شکل گرفته که تو تمام شرایط این داره اوج میگیرد، حتی اگر بدترین و سختترین شرایط باشد، تنها در بین همه امتها و امتی باشد که اونها ظالم و کافر باشند، مؤمن همونجا هم اوج میگیرد.
تعبیری است که میفرماد کان خیرا له فی عاقبت امره. اون طرفش مثل چی؟ میفرماید که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، برای مؤمنین شفا و رحمت است، اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن که دیگه بهترین گواراترین غذای وجود است برای انسان، لطیفترین غذای وجودی است برای رشد انسان، در معده کافر تبدیل به خسارت می شود. این معده کافر هر چیز خوب رو بد می کند و معده مؤمن حتی اگر بدی از جانب دیگران به او برسد، سختی برسد، اینقدر این وجود قوی است، اینقدر این وجود رشد کرده، وقتی سختی به این میرسد، سختی تبدیل به کمال می شود، سختی او رو اوج می دهد، مریضی او رو بالا می برد، تنهایی او رو از پا نمی اندازه، بلکه قوی ترش هم می کند. اگر این باور تو سنت الهی برای انسان شکل بگیرد، از اینکه آسیه باشد در دربار فرعون که بین همه فرعونیان باشد، همسرش فرعون باشد، درسته؟ و این آسیه اونجا مؤمنی می شود، یا اگر حزبیل است در دربار فرعون با همه اون به اصطلاح، یا حزقیل است که به اصطلاح حزقیل گفتن، حزقیل نبی، نبی نه، این حزقیل مؤمن آل فرعون است، که اگر حزقیل هم باشد در دربار فرعون جزء شاخصهای افراد نزدیک به فرعون، اما ایمانش در اونجا چی هستش؟ محفوظ است. اینجور نیستش که بگه همه شرایط علیهشه. میگه نه، اون میتواند، خدا به او این قدرت رو دادد که هیچ چیزی برای او ساقط کننده نیست. اگر علی ابن یقتین است در دربار هارون، همونجا این علی ابن یقتین هم چی ازش؟ با اینکه هارونه، با اون به اصطلاح شدت و با اون حدت در غضب علیه اهل بیت علیهم السلام است، ولی علی ابن یقتین مؤمنی است که در دربار اونها میتواند کمک کند به مؤمنین و همون شرایط رو تبدیل کند بشه. پس مؤمن هیچ جا کم نمیاره، امکان ندارد مؤمن جایی کم بیاره. تعبیر پیغمبر است که تعبیر این است که هر شرایطی پیش بیاد، لیس من قضاء، میگه از این خندم گرفته که این مؤمن چقدر قوی است که هر چیزی به این میرسد تبدیل به خیر میشود، خوبی و رشد میشود. پس مؤمن باید تو مشکلات و ابتلاعات کوه پا بر جایی باشد که تا اون مشکل رو بخورد و تبدیلش کنه به خیر و سکوی پرتاب. مؤمن به این سمت حرکت میکند، نه اینکه یه خبر ناگوار برسد متزلزل بشود، نه اینکه یه واقعی ناگوار پیش بیاد یه دفعه سوس بشود ناامید. نه، مؤمن هر چیز، هر چقدر تعبیری که برای ربیون آمده، میفرماید در اونجا که وقتی داره خصوصیات ربیون رو برام بیان میکند، فما و هنو لما اصابهم فی سبیل الله، هر چیزی که سنگین و سخت برای اینها، که اونجا یکی از مصادیقش این بوده که قبلش، آیات قبل است، شهادت پیغمبر رو شایع کرده بودن در جنگ احد، که داره اوصاف ربیون رو بعد بیان میکند، میگه حتی اینها در این واقعی که بسیار جانفرسا و سنگین است، بسیار متزلزل کننده است، که لذا اغلب افراد فرار کردند، اما اونجا ربیون کسانی بودند که فما و هنو لما اصابهم فی سبیل الله، اینا سست نشدن، ذره نلغزیدن. یکی از یاران به اصطلاح پیغمبر است در همون جنگ احد، که میفرماید شاید انس ابن نظر باشد اسمش، میگه وقتی دید بقیه شمشیرها رو گذاشتن زمین دارن فرار میکنن، گفت چرا فرار میکنید؟ گفتن پیغمبر کشته شده، دیگه برای چی بمونیم؟ اونجا گفت مگه پیغمبر اهدافی نداشت؟ مگه پیغمبر برای تحقق یک اهدافی نیامده بود؟ مگه اهدافشو برای شما نگفته؟ الان اگر پیغمبر شهید شده، قصه بخورید که چرا ما ماندیم، پیغمبر رفته، لذا به دنبال تحقق اهداف پیغمبر باشید. میگه شمشیر رو کشید و حرکت کرد و رفت تا به شهادت رسید. ببین مؤمنی که این نگاه رو دارد کم نمیاره، یعنی کنه او همین الانم در محضر پیغمبر است، با اینکه پیغمبرم شهید نشده بود و شایعه شهادت پیغمبر رو کرده بودن، و لذا اغلب افراد با شایعه شهادت پیغمبر یه دفعه چی شدش؟ یه دفعه لرزیدن. اگر یه موقع زمانی که امام رحمت الله علیه یک دفعه خبر وفات پیغمبر، وفات امام و رحلت امام پیش آمد، خیلی ها یه دفعه احساس کردن چی میشه دیگه، درسته؟ که چه خواهد شد؟ یعنی مؤمنان است که وقتی هدف شناسی پیدا کرد، راه رو شناخت، اصلا تزلزلی ایجاد نمی شود، خدا هم شدت ایجاد می کند. بذارید براتون یه روایتی رو بخونم. در این روایت شریفی که خیلی زیباست، می فرماید که دو تا ملائکه الهی وقتی برای مأموریتی از جانب خدای سبحان اعزام شدن، برای کاری رفتن، دارد که این دو ملک به هم رسیدن، یکیشون از دیگری پرسید که تو مأموریتت چیه؟ او در حقیقت گفتش که این روایت این است که التقا ملکان فقال احدهما لصاحبه اینه تورید، تو داری کجا میری، مأموریتت چیه؟ فقال بعثنی ربی احبس السمک فان فلانا الملک ملک اشتها سمکا، من کارم این است از طرف خدا، یه پادشاهه که این پادشاه هم قرائن معلوم است که پادشاه ظالمی بوده، یک ماهی رو هوس کرده یا براش خوب است، من رو خدا فرستاده از وسط اقیانوس این ماهی رو بیارم کنار ساحل تا این یاران این که رفتن برای ماهیگیری بتوانن این ماهی رو بگیرن، برای هوس این برسانم، درسته؟ ما اگر ما باشیم الان یه همچین مأموریت، یه ملکی برای پادشاهی هوسش رو از وسط اقیانوس چیکار کنن؟ بیارن اینجا تا بگیرن، تا فامرنی ان احبسه، من این رو برسونم برای این، لیؤخذ له الذی یشتهی من، تا اون هوسش چی بشه؟ هوسش محقق بشود. بعد اون میپرسه از دیگری تو چه کار، برای چی داری میری از این ملک؟ هر کدوم که مثلا یدبر الامر من السماء الی الارض، ملائکه کارشون چیه؟ از آسمان برای تدبیر زمین میان، یدبر الامر من السماء الی الارض، یا میفرماید در اون آیه در حقیقت و نازعات غرقا و ناشطات نشتا و سابقات سبها، فالسابقات سبقا به اصطلاح، و سابقات سبقا فالمدبرات امرا، میگه ملائکه‌ای حرکت میکنند، نازعات غرقا کنده میشوند از جانب ملکوت عالم به سمت عالم زمین، اینها سبح و شنا میکنند، مثل شنا کردن در دریا، اینها تو آسمان نه مادی مسئله باشد، یعنی با شوق به سمت اون مأموریتشون قدم برمیدارن. بعد میفرماید اینا همینجوری که حرکت میکنن، اونی که سبقت میگیرد مدبر امر میشود. حالا این بحثش بحث زیبایی داره جای خودش، که چی باعث سبقت میشود؟ کارهای ما، آمادگیهای ما، علت قابلی که تو ماست باعث می شود که تدبیر امر الهی، این تدبیر یا آن تدبیر شکل بگیرد. دقت می کنید که هر کاری که ما بکنیم، آمادگی ما یا در حقیقت عدم آمادگی ما، تدبیر رو متفاوت می کند. انفعال در خدا نیست، از این تدبیر ما خودمون رو می‌بریم تحت اون تدبیر، اونا دارن میان. خب بعد اینجا می فرماید تو چی کار، برای چی داری میری؟ میگه منم دارم میرم، یه زاهدی که این صبح خلاصه روزه گرفته، از صبح روزه است، برای افطارش یه قابلمه گذاشته رو بار، یه چیزی گذاشته، خدا فرستاده من رو برم اونو دمر کنم. حالا ببینید نگاه الهی رو با نگاه زمینی ما، تعبیر رو ببینید. به اصنی ربی، میگه تو برای چی داری میگی؟ میگه منو خدا فرستاده الا فلانن العابد، منو فرستاده پیش فلان عابد، فانه قد طبخ قدرا، یه قابلمه گذاشته رو بار، و هو صائم، روزم هست، فارسلنی ربی ان اکفئها، من اینو زیر و روش کنم، دمروش کنم، خالیش کنم. یعنی افطار بی افطار، روزم بوده. ما باشیم میگیم چی؟ میگیم خدا اینو دوست نداره، اونو دوست داره دیگه. اونو از وسط اقیانوس یه ماهی رو بیاره بیاره کنار، بگیرن بدن بخوره، اشتها و هوسش. این ضرورتش روزه است، گشنه است، نه هوسشه. اما میگه همینم دمر کن. ندیدیم تو زندگی هامون اطرافمون اینور اونور؟ یکی میبینی ابتلا بعد از ابتلا، یکی هم میبینی رفاه بعد از رفاه، نمیبینی؟ میگه خدا مأموریتش اینجوریست. بعد یه روایت داره خیلی زیباست، اگر اون روایت رو، بله این روایت، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ان الله لا یکتب للعبد درجه العلیا، یه درجه بلندی رو برای بندش نوشته، فی الجنه فلا یبلغها عمله، اما عمل این کشش ندارد که برسونش به اونجا. براشونو نوشته، اما عملش هر چی که میکند این عملی حدی داره مال این، لذا نمیتونه برسونش. فلا یزال یتعهد بالبلا، خدا بلایا رو بر این نازل میکند که حالا که عملش کشش ندارد، تا این بلایا او رو آماده کند بر رسیدن به اون درجه. فلا یزال یتعهد بالبلا حتی یبلغها. خب اینو داشتید، حالا بذارید یه روایت دیگه بخونم، یه خورده دلتون خلاصه دیگه از مصیبت ها آرام تر بشه. ان ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام، خرج موسی فمر برجل من بنی اسرائیل، موسی علیه السلام داشت میرفت کوه طور، تورا رسید به یکی از بنی اسرائیل که دوستاش بود، رفقاش بود. فذهب به حتی خرج الی طور، میخواست بره کوه طور. فقال له، به این رفیقش، اجلس حتی اجیئک، اینجا بشین، من میرم برمیگردم، کارت دارم، میخوام ببینم، دلم برات تنگ شده، بالاخره میخوایم با هم یه گپی بزنیم. حتی اجیئک و خط علیه خطتن، دور این هم موسی هرزی کشید که این حافظ این در این بیابان باشد. ثم رفع رأسه الى السما، سرش هم بلند کرد موسی به سوی آسمان. فقال استودعتک صاحبی، خدایا این رفیقمو به تو سپردم که تو حافظش باش اینجا دیگه. چند خلاصه قبضش کرد، هم بهش گفته بشین، هم دورش یه هرزی کشیده، هم در حقیقت سپردش اونجا به خدا، اونم موسی کلیم. استودعتک صاحبی، این رو ودیعه گذاشتم، امانت گذاشتم پیش تو، به خدای سبحان عرض میکند، و انت خیر و مستودعن، و تو بهترین امانت داری، منم اینو امانت گذاشتم. ثم مزا، رفت کوه طور. فناجاه الله بما احب ان یناجیه، اونجا مناجاتاش و نجواش و مثلا کاراش رو انجام داد. ثم انصرف، برگشت به شوق این که میخواد بیاد پیش دوستش. ثم نه و صاحبه، فاذن اسدون قد وسب علیه فشق بطنه و فرس لحمه و شرب دمه. اومد دید عجب، این افتاده اون وسط تیکه و پاره، یعنی هر تیکه از بدنش افتاده یه سمتی، یه شیری حمله کرده بهش، اینو تیکه و پاره کرده، نه فقط کشته باشه، یعنی دیگه از این فجیع‌تر نمیشد ببینه. تعبیر فشق بطنه فرس لحمه شرب دمه قلت و ما فرس اللحم، میگه سوال کردم از حضرت که فرس اللحم یعنی چی؟ حضرت اون قطع اوصالت تیکه تیکش کرده بود، یعنی این. فرفع موسی رأسه فقال یا رب استودعتک، من اینو سپرده بودم به شما، خیالم راحت بود که دیگه شما، که دیگه ببینید دقت به خدا این آوا خیلی دقیق ما تو زندگیمون تطبیق کنیم، ببینیم که آیا حوادث چگونه است، سپرده شدن به خدا چگونه است، حواسمون خیلی راحت خودمون به خدا نسپریم. خلاص از این وقایع هم داره دنبالش، نگه نسپریم ما، یعنی میسپریم اینجوری بسپریم. فقال یا رب استودعتک و انت خیر مستودع. تو که زورت میرسه، قدرت که داری، لله جنود و سماوات و الارض، همه چی جند توه. امام به اصطلاح عسکری علیه السلام رو یا امام هادی علیه السلام رو وقتی که انداختن تو اون جایی که حیوانات وحشی بودن تو اون چاله، بعد دیدن حیوانات دور حضرت چی شدن؟ حلقه زدن با همه اون وحشیگریشون و حضرت به عبادت مشغوله و اینا دورش نشستن حیوانات وحشی. معلومه که خلاصه دست خدای سبحان بالای دست هاست و همه چی جند اوست. پس چطور شد خدایا این چی اینجوری شد؟ فسلت علیه شر کلابک. حالا یه سنگی میخورد سرش میمرد، جنازه سالم بود، این هیچیش باقی نموند اینجوری. فسلت علیه شر کلابک، بدترین درنده رو بر او مسلط کردی. فشق بطنه و فرس لحمه و شرب دم. فقیل یا موسی ان صاحبک کانت له منزلتون فی الجنه. یه مقامی داشت این اونجا، لم یکن یبلغها الا بما صنعت به. تو سپردیش به من. سپردن به من فقط تو مسئله مادی نیست، تو سپردی به من یعنی خدایا بهترین حفظ این رو بکن، درسته؟ بهترین حفظ مقصود چیه؟ یعنی اون چی که برای این بهترینه براش قرار بده، درسته؟ منم بهترین رو براش قرار دادم. یه مقامی بود که این نمی رسید مگر اینجوری تیکه و پاره بشه. همون روایت قبل که تعبیر روایت چی بود؟ ان الله تعالی لیکتب للعبد درجه العلیا فی الجنه اما فلا یبلغها عمله. عملش نمیتونست به اونجا برسونش، عمله فلا یزال یتعهد بالبلا حتی یبلغها. بلایا میرسوننش. اینجا میگه این نمیرسید مگر اینجوری با این شدت. یا موسی انظر، چشم موسی رو باز کرد، نگاه کن. یا موسی انظر و کشف له الغطاء، از چشم موسی پرده رو برداشت. فنظر موسی فاذا بمنزل شریف. دید عجب جایگاهی پیدا کرده این، دید همین رو میخواست براش، منتها فکر میکرد این کجاست؟ تو حفظ بدنشه. اما حالا که دید این بهترینه براشه. لذا فقال رب رضیتو، خدای راضی شده. این نگاه که نگاه الهی به صحنه امام حسین علیه السلام است، اما وقتی که اونجور زیر سم اسبان قرار بگیرد، فاطمه سلام الله علیها است، اینجور یک لطیفه به اصطلاح حقیقتی که پیغمبر اینجور براش ارزش قائل بود، اینجور له بشود صورتش، دستش، پهلوش، هر آسیبی که توانستن زدن. دار از سلمان میگه، اینم روایت زیباییست بخونیم که بحث رو تمام بکنیم. سلمان میگه که نقل میکند که وقتی که میگه رأیت سلمان، این رو ابن زبیان میگه عن ابی ذر، میگه رأیت سلمان و بلالن یقبلان الی النبی. وقتی رسیدن به پیغمبر، اذن کب سلمان علی قدم رسول الله یقبلها، سلمان خودش رو پای پیغمبر انداخت و میبوسید. فزجره النبی عن ذلک، پیغمبر بلندش کرد، گفت سلمان لا تصنع بی به ما تصنع الاعاجم به ملوکها، این کاری که با پادشاهان میکنند و با من نکن. انا عبد من عبید الله آکل من ما یعکل العبد وقعد کما یقعد العبد، من عبدم، عبد خدا هستم. فقال سلمان یا مولای سألتک بالله، یه آرئی خواسته ای از شما دارم. الا اخبرتنی به فضل فاطمه یوم القیامه، دلم میخواد فضیلت فاطمه رو در روز قیامت بر ما بگی. سلمان ولی شناس بود، میدونست چی در اینجا پیدا میشود. قال فاقبل النبی صلی الله علیه و آله و سلم ضاحکا مستبشرا. صلواتو بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگه وقتی فاطمه میاد در اونجا والذی نفسی بید انها الجاریه التی، وقتی تو عرصه قیامت میاد خلاصش کنم، خدا خطاب میکند فیوه الله عز وجل الیها، خدا به فاطمه در قیامت خطاب میکند، وحی میگه یا فاطمه سلینی اعتک و تمنا علیه ارزیک، تو بخوا من بدم، تو تقاضا کن من راضیت میکنم. فتقولو، ببینید خواسته حضرت فاطمه در قیامت، الهی انت المنا، تو آرزوی منی، و فوق المنا، و بالاتر از آرزو توی، اسألو که ان لا تعذب محبی و محبی اطرتی به نار. خدای تو اون صحنه اون چیزی که وعده داده خدا که تو بخوا تا من اجابت کنم یه خواسته دارد. فاطمه میفرماید که خدایا من از تو میخوام محبین من و محبین محبین من به آتش نسوزن. خدا اونجا میفرماید یا فاطمه و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی، به عزت و جلالم سوگند، لقد آلیت علی نفسی من قبل ان اخلق السماوات والارض به الفی آم، قبل از این که آسمان و زمین رو خلق کنم، الا اعذب محبیک و محبی اطرتک به نار، من اونجا قسم خوردم که محبین تو رو و محبین اطرت تو رو به آتش نسوزاند. اما دارد که فاطمه تو این ایام بعد از پیغمبر اکرم، از همون روزای اول مازالت فاطمه مؤثبت الرأس، بعد از پدر دیگه این سر فاطمه بسته بود، چه دردی داشت که آرام نمی گرفت، چه جور به زمین خورده بود که آرام نداشت. مازالت فاطمه بعد ابیها مؤثبت الرأس، سر رو بسته بود، ناهلت الجسم، این جسم روز به روز به ضعف بیشتر می رفت، چه دردی از درون فاطمه را می آزرد. می فرمد باکیت الای، چشم حضرت گریان بود، منحدت رکن، اما ستون فقراتش شکسته بود و خمیده بود، این فاطمه دیگه رو پا نبود، رکن شکسته بود، پدر از دست داده بود، ظلم به وسیع شده بود. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، صلی الله علیک یا فاطمه.